رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهر سفر هستم و در این بخش برنامه نیز با شما. در ابتدا سرخط اخبار. دو افسر روس را در تاجیکستان با اتهام قتل یک راننده تاکسی دستگیر کردند. اوکراین میگوید نیروهای روسیه دیگر باره به خاک آن کشور وارد شدند. دکتر عبدالله از جریان بازشماری آرا انتخابات افغانستان بیرون شد و اسرائیل و فلسطینیان به سازش آتش بس موافقت کردند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند دو افسر پایگاه 201 روسیه را با اتهام قتل یک راننده تاکسی در دوشنبه دستگیر کردند. وزارت امور داخلی روز 27 آگوست گفت الدر سخاپوف و فیودر باسیموف شهروندان روسیه را روز 26 آگوست دستگیر کردند و حالا هر دو در بازداشتگاه شعبه امور داخلی ناحیه رودکی محل جنایت نگه داشته میشوند. به قول مقامات تاجیکستان این دو سرباز رحیم جان تیشبایف راننده 36 ساله تاکسی را که به آنها قرض داده بود و یکی از محله‌های کم آدم برده سرش را بریدند. رحیم جان تیشبایف اکثر وقت به سربازان و افسران یکی از واحدهای پایگاه 201 روسیه در محله گیپرازیمی دوشنبه خدمت میکرده است. ارتش اوکراین ادعا کرد که سربازان روسیه با ماشین‌های زره‌پوششان دیگر باره به مناطق شرقی آن کشور وارد شدند که در آنجا جنگ نیروهای دولتی با جدایخواهان طرفداری روسیه ادامه دارد. اندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین روز 27 آگوست گفت گروه از سربازان روس در ماشین‌های زره‌پوش به محله امروسیسکا وارد شدند. او همچنین گفت در جنگ‌های اخیر 200 جدایخواه و 13 سرباز اوکراینی کشته شدند. در یک بیانیه دیگر ارتش اوکراین اظهار کرد که تانک و توپخانه‌های روسیه به سمت تلمانوو در 80 کیلومتری شهر دونیتسک حرکت می‌کنند. دونالد توسک نخست وزیر لهستان روز 27 آگوست اظهار کرد خدمات اطلاعاتی تایید کردند که نیروهای روسیه در جنگ‌ها در شرق اوکراین شرکت می‌کنند. عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان از جریان بازشماری آرای انتخابات که زیر نظر سازمان ملل صورت میگیرد خارج شده است. محمد الله حیدری معاون رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله روز 27 آگوست به رادیو آزادی گفت اگر مقامات انتخاباتی طلب های آنها را اجرا بکنند آنها به جریان بازشماری آرا برمیگردند، ولی هر گونه قراری که در غیب آنها قبول شده است قبول ندارند. بازشماری آرای انتخابات برای پایان دادن به بحث دو نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی صورت میگیرد که هر دو گفتند در انتخابات روز 14 ایون پیروز شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شام 26 آگوست با هر دو نامزد ملاقات داشته است، ولی جزئیات گفتگوی آنها را نشر نکردند. اسرائیل و تندروان فلسطینی با هدف از سر گرفتن گفتگوها در برای خاتمه دادن به مناقشه در نوار غزه پیشنهاد سازش آتش‌بس پایدار را قبول کردند. آتش‌بس با میانچیگری مصر حاصل شد و روز 26 آگوست حکم اجرا گرفت. بر اساس این اسرائیل محاصره غزه را سبکتر میکند و اجازه میدهد به قلمروهای تحت نظارت حماس کمک‌های بشری و مسائل ساختمانی وارد شود. گفتگوی غیر مستقیم درباره مسائل دیگر از جمله طلب حماس برای خاتمه دادن به محاصره غزه و طلب اسرائیل برای خلع سلاح حماس ماه آینده در قاهره شروع می شود. در جریان جنگ تقریبا 1.5 ماه بین فلسطینیان و نیروهای اسرائیل بیشتر از 2100 فلسطینی و 69 اسرائیلی جان دادند. امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران گفت ملاقاتش با سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی مثبت و سازنده بوده است. بعد از به قدرت رسیدن حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال گذشته بار اول است که مقامات ایران و عربستان سعودی در چنین سطح بلند گفتگو میکنند. امیر عبداللهیان روز 27 آگوست به خبرگزاری رویترز گفته است دو طرف به ضرورت باز کردن صفحه نو در مناسبات سیاسیشان تاکید کردند. با گفته معاون وزیر امور خارجه ایران ظهور گروه تندروی دولت اسلامی عراق و وضع در نوار غزه نیز بررسی شده است. بین ایران شمسب و عربستان عمدتاً سنی نشین بی‌اعتمادی وجود دارد و جنگ در سوریه مناسبات دو طرف را بدتر کرده است. در این جنگ عربستان سعودی به شورشان و ایران به حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک می‌کنند. و یک چرخبالی سازمان ملل در سودان جنوبی سقوط کرده است و سه خلبان روسیان هلاک شدند. نمایندگی سازمان ملل در آن کشور گفت که در این فلاکت که روز 26 آگوست در 10 کیلومتری جنوب شهر بنتیو به وقوع پیوست خلبان چهارم که او نیز از روسیه است زنده ماند. و شنونده ارجمند برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی azadi.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org. مجله خبری است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند. من طایری سفر در خدمت شما هستم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان گفتند که بحث در مرز باید به جنگ و جنجال حل شود. سیاستمداران تاجیک مسئله نظام دنیوی در جامعه مسلمان نشین را بررسی کردند. با وجود گذشت 20 روز از ناپدید شدن سباعت 5 ساله در دوشنبه نشانه از او پیدا نکردند و دست و بحث درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیگر باره و بن‌بست وارد شد. نمایندگان حکومت تاجیکستان و قرقیزستان بعد از ملاقات در شهر بیشکک به موافقه رسیدند که بحث سر تعیین و علامتگذاری مرز به جنگ و جنجال حل شود. هیئت دولت تاجیکستان روز 25 آگوست بعد مناقشه در مرز و کشته شدن دو شهروند تاجیکستان به بیشکک سفر کرد و ظاهرا مقامات تاجیکستان در آنجا گفتند که از این بعد حمله مرزبانان قرقیز به شهروندان تاجیکستان را تحمل نمی‌کنند. معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که در بیشکک گفتگوی هیئت‌های کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان سری به اعتدال آوردن افزاد در مرز این دو کشور ادامه دارد، به گفته ساکنان ناحیه بابا جان غفوروف وز در محل مناقشه اخیر در این ناحیه در یک شبانه روز آخر ظاهراً آرام به نظر می رسد. منصور جمعایف یکی از زخمی های زد و خورد سردار خواجگی دهقانی سربند جماعت آفچی قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت: حدود 15 گکتر زمین خواجگی دهقانی جمعایف در بالاتر محل مناقشه مسلحانه روز 25 آگوست در کنار شرقی دهه قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف جایگیر است. اما به گفته مصاحبم ساکنان محله موغ حدود 20 خانواده تاجیک که در بین دو نقطه درگیری واقع است و چند ساکنش در حمله نظامیان قرقیز زخمی شده بودند، آزادانه و با راه مستقیم به مرکز جماعت خود روعه دارند. در محل مناقشه یک ستاد ویژه سوخت افزارا جهت تکرار نشودن مناقشه زیر نظارت گرفته است. یک مقام ریاست مرزبانی در صحبت با رادیوی آزادی درباره وضع در محل مناقشه چنین گفت:
همین زمان هم از تنجی همونی زمان حالتی نگوری که تشکیل شوار بوشن در زمان یا و همه کروزی در زمان گفته شد قرار دارن.
در همین حال یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده تاجیکستان روز 27 آگوست به رادیوی آزادی گفت که در مذاکره روز 26 آگوست در بیشکک هیئت‌های کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان زیر پروتکل امضا گذاشتند که تا زمان آماده شدن سندهای ضروری و معین و علامت گذاری شدن خط مرز در موضع‌های مورد بحث جانب ها هیچ گونه راه و پل ها بنیاد نکنند. به گفته همین منبع همین طور با پیشنهاد هیئت تاجیکستان موافقه شده است که ساختمان یک جانبه راه آقصای تمدیق که از طرف رهسازان قرقیزستان روزهای آخر ادامه داشت متوقف کرده شود. این در حالی است که به گفته ساکنان اسفره مقامات ولایت بادکند قرقیزستان اخیراً در موضع تنگی دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره که هنوز معین و علامت گذاری نشده است، ساختمان این راه را با چند تکنیکی رهسازی از سر گرفته بودند. در همین حال صابر سفروف رئیس دهه خواجه اعلای جماعت چارکوه ناحیه اسفره روز 27 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ولی با شروع مذاکره کمیسی مشترک مسائل مرزی در بیشکک ساختمان این راه قطع شده است. جانب قرقیزستان دو ماه پیش به ساختمان راه تمدیق آقصای در کنار دهه های خواجه اعلا و واروخ تاجیکستان شروع کرده، اما بعد مذاکره های هیئت کمیسی بین حکومتی این ساختمان قطع کرده شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در شرح این گزارش که در وبسایت رادیو آزادی هست، یک کاربر که خود را محمود معرفی کرده است می‌نویسد ملاقات و جستجوی بی‌تأخیر اصول اصلی راهی درست و عاقلانه و با ثمری این بحران بین تاجیکستان و قرقیزستان می باشد و شما هم می توانید نظر و اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه گروه از سیاستمداران، نمایندگان جامعه شهروندی و دانشمندان و روحانیان مسئله نقش دین در نظام دنیوی را بررسی کردند. تاجیکستان بر اساس قانون اساسی کشوری دنیوی است و دین و دولت از هم جداند، اما سالهای اخیر با مذهبی تر شدن قشرهای بزرگ در جامعه بعضی ها میخواهند نقش مذهب در حکومتداری در تاجیکستان بیشتر به نوبت گرفته شود. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه در نشست حضور داشت که صحبت سر این مسئله داغ بود.
با گذشت 20 سال از رسمان دنیوی اعلان شدن تاجیکستان، محفل های علمی و سیاسی امروز به این نتیجه رسیدند که نظام دنیویت در کشور به چالش گرفتار شده است. ایدئولوگ های دولت تاجیکستان میگویند باید اسلام در کشور از تندگرایی رهانیده شود. کارشناسان بر این اندیشه زید نیستند، اما شیوه اجرای آن را بی تاثیر و حتی زیان آور می نامند. در جلسه نوبتی شورای جمعیتی تاجیکستان که رهبریش را پرزیدنت امامعلی رحمان به ذمه دارد و از 86 حزب سازمان جمعیتی عبارت است، اکثریت به این خلاصه آمدند که نخست باید مفهوم دنیویت ملی معین شود. قمر نورالحقوف، معاون رئیس سازمان الحنفیه، در این همایش گفت اسلامی شوی امروزه تاجیکستان در بطن خود عرب شوی جامعه را پرورش میکند و در شرایط کنونی باید تفسیر ملی دنیویت دولت ایجاد شود.
ما همه مدل ملی دولت سکولر، مدل ملی سکولاریسم امکان میدهد که ما اسلام را از افرادگرایی جدا کرده، اسلام را از تروریسم جدا کرده و یا با جزء فرهنگ واقعی ملت تاجیک تبدیل دهد.
در حالی که روحانیان مسلمان و پیروان رویه های تند اسلامی موجودیت ملت را در اسلام نمی پذیرند، پیشنهاد می شود که این دین در تاجیکستان ویژگی ملی خود را داشته باشد، زیرا در شکل فعلی خود مذهبی شوی جامعه به دنیویت آن ضربه می زند. سید مراد فتح‌زاده، یاور پرزیدنت تاجیکستان در امور رشد اجتماعی و رابطه با جامعه گفت:
سرور دولت تاکیدان اصرار داشتند که دین باید وسیله قوی تحکیم وحدت و یگانگی و ترغیبگر عوامل‌های رشد و پیشرفت جامعه باشد، نه اینکه چون وسیله جدایی‌انگیزی نزاع و فتنه‌گری استفاده شود. در جامعه امروزه تاجیکستان پدیده‌های افراط‌گرایی دینی پیدا شده شده‌اند. حرکت‌های گوناگون رادیکالی مانع روند ارزش‌های دموکراتیک شده شده‌اند.
کارشناسانی که از تطبیق دنیویتگرایی یا سکولیاریزم ملی جانبداری میکنند میگویند افراطی شدن مسلمانان تاجیکستان ثبات جامعه و کلن دولتداری ملی را با خطر روبرو میکند. مرادالله دولتوف، دیرکتور مرکز اسلام شناسی تاجیکستان میگوید نهضت های اسلامی در سوریه و لیبیا و عراق و افغانستان با پشتیبانی کشورهای خارجی گرایش به نظام های تئوکراتی دارند که نظام های دنیوی را به چالش کشیدند. در همین حال ایده از کارشناسان دنیویتگرایی یا سکولاریسم ملی را که مفهوم نو است قبول ندارند. آنها میگویند تاجیکستان 20 سال به این سو دولت دنیوی بنیاد میکند، اما این روند با نقض قانون اساسی سیاسی از جمله در قضیه های معروف به حجاب و ریش و محدودیت در نمازگزاری ها ادامه می کند. حتی به آن هم اشاره کردند که اگر مارکوس میلر سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان که در جلسه با یک ترجمان حجاب پوش حضور داشت نمی توانست در یک جلسه حکومتی شرکت کند. در این جلسه سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان پیشنهاد کرد که یک گروه تشخیص تشکیل شود. سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان آمادگی سازمانش را برای جلب کارشناسان بین المللی از اروپا و آسیا اعلان نمود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث نظامی دنیوی و نقش مذهب در حکومتداری در دوشنبه، فرهاد میلاد گزارش میداد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
سلام می‌زنیم به افغانستان همسایه. طوری در خبرها هم گفتیم، عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان از جریان بازشماری آرای انتخاباتی تحت نظارت سازمان ملل خارج شد. بازشماری آرای انتخابات برای پایان دادن به بحث دو نامزد به مقام رئیس جمهور دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی صورت می‌گیرد که هر دو می‌گویند در انتخابات روز 14 ایون پیروز شدند. همکارم میرزا سلیم پور این موضوع را پیگیری داشت و چنین گزارش می‌دهد.
محمد الله حیدری، معاون رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله، روز 27 آگوست با رادیوی آزادی گفت که تیم عبدالله تنها در صورت اجرا شدن طلب‌هایش به روند بازشماری آرا برخواهد گشت. حیدری اما تاکید کرد که ستاد آنها هر قراری در مورد نتایج انتخابات را که در غیب آنها قبول می‌شود نخواهد پذیرفت.
به دلیل از اینکه برخی شرایطی که ما داشتیم قبلا هم به سازمان ملل اطلاع داده بودیم، گفتیم که اگر این شرایط ما پذیرفته نشود ما از این پروسه بیرون میشیم، مورد قبول ما نیست.
یک عضو دیگری ستاد دکتر عبدالله روند بازشماری آوازها را یک روز پیش مسخره نامید. فاضل احمد معنوی گفت طلب های دکتر عبدالله درباره صرف نظر کردن آوازهای قلبکی رد شده اند. بازشماری تقریبا 8 میلیون آوازهای انتخابات روز 14 ایونی ریاست جمهوری افغانستان چند هفته باز در کابل تحت نظر سازمان ملل متحد ادامه دارد. هدف از این بازشماری تحقیق غالب واقعی دور دوم انتخابات است. در پس منظر دعواها درباره تخلف فراوان هر دو نامزد، هم عبدالله عبدالله وزیر سابق خارجه و هم اشرف غنی احمدزی وزیر سابق مالیه افغانستان، ادعا دارند که انتخابات را او برده است. سخنگوی نمایندگی سازمان ملل در کابل گفت بازشماری آوازها بدون حضور نمایندگان دکتر عبدالله هم ادامه خواهد کرد، ولی او بدون تشریح تصدیق کرد که روند بازشماری در حال حاضر موقتا خراب شده است. ستاد اشرف غنی احمدزی در عین زمان از بایکوت نوبتی تیم عبدالله اظهار تأسف کرده است. با نمایندگان این نامزد روز 27 آگوست گفتند که به دلیل حاضر نشدن جانب دکتر عبدالله شرکت آنها در بازشماری آوازها موقتا بازداشته می شود. داوود سلطانزی، عضو ستاد احمدزی، به خبرنگاران در کابل گفت مقامات سازمان ملل از ما خواستند که خارج شویم. آنها اکنون می توانند این روند را در حضور ناظران داخلی و بین المللی ادامه دهند. سلطانزی گفت ستاد احمدزی طلب دارد تا روند بازشماری با سرعت ادامه یابد و نتیجه های انتخابات را هر چه زودتر اعلان کنند. اما محمد الله حیدری، معاون رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله، میگوید
سازمان ملل با ما وعده داده بود که این خواستا و شرایط شما برآورده میشه. متاسفانه تا هر روز وقتی که نو کار شروع کردن اطلاع آرا را او خواسته های ما برآورده نشد.
بایکوت ستاد دکتر عبدالله امکان نپذیرفتن نتایج نهایی انتخابات افغانستان از سوی طرفداران این نامزد را بیشتر میکند. ظاهرا این اقدام دورنمای خشونت های سیاسی در این کشور جنگزده را که نیروهای دولتی اش در کنار نیروهای ناتو علیه جنگیان طالبان میجنگند نیز میافزاید. دکتر عبدالله وزیر سابق خارجه افغانستان در دوره اول انتخابات که روز 5 اپریل دایر شده بود از بین 8 نامزد با کسب 45% آرا پیشرفت شد. اشرف غنی احمدزی در دور اول همگی 31% رای به دست آورد، ولی در دور دوم که 14 ایون دایر شد بنا به نتایج مقدماتی اعلان شده مقامات انتخاباتی به احمدزی 56% آوازها و به عبدالله همگی 43% رای را نسبت دادند. این نتیجه ها منجر به اعتراض تند دکتر عبدالله و طرفداران او شد. تنها با مساعدت میانجی های خارجی از جمله وزیر خارجه آمریکا جان کری که دو دفعه برای مذاکره با نامزدها به کابل سفر کرد، قرار شد تا آوازهای به تعبیر دکتر عبدالله ناپاک بازشماری شوند. رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی روز 26 آگوست با هر دو نامزد ملاقات کرده است. در بیانیه مطبوعاتی دفتر کرزی بدون ارائه جزئیات گفته می شود که آنها روند انتخابات را بحث کرده اند. خود کرزی با این دلیل که هر دو دوره 4 ساله ریاستش را ادا کرده است حق شرکت در انتخابات امسال را نداشت. کرزی بعد از ملاقات با هر دو نامزد گفته است که جایگزین او باید طوری که مقرر شده است روز 2 سپتامبر ادای سوگند کند. اما سوال این است که تاج ریاست افغانستان را در این روز آیا کدام از این نامزدها به سر خواهد کرد، دکتر عبدالله یا احمدزی؟
میرزای سلیمپور گزارش میداد. گزارش دیگری برنامه از تاجیکستان است، ولی پس از یک آگهی کوتاه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در موی میر با نام رادیو آزادی. با وجود گذشت 20 روز از ناپدید شدن آسیا و یا سبحت 5 سال از نزد خانهشان در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه، مقامات انتظامی تاجیکستان تا کنون نشانه از او پیدا نکردند. مفتشان پرونده بینشان شدن آسیا نیز رسما درباره قضیه این دخترک چیزی نمیگویند و خویشاوندان آسیا و یا سبحت بخصوص مادر جگرخون او نظیره دلاور و منتظر است تا یک حرف هم باشد درباره یگانه جگربندش به او بگویند. شهلای گلخواجه دیگر بار به محله رفت که سبحت در آنجا گم شد.
با گذشت قریب 3 هفته از ناپدید شدن آسیا 5 ساله، ساکنان چند بنای استقامتی در خیابانی عینی روز 26 آگوست در جلسه با مقامات نوی شومنصور شهر دوشنبه قرار کردند که در سراسری گذر دوربین‌های نظارتی نصب شود. تا هنوز بنشان بودن آسیا ساکنان این منطقه را نگران کرده است و پدر و مادران از گم شدن کودکان دیگر در این محله در هراسند. آسیا که در سنت‌هایش سبحت دلاور و نامیده می‌شود، روز 8 آگوست از حوالی بنای 32 خیابان عینی ناپدید شده بود. از همین جا روز 25 مارت سال 2013 ملکه و سبینه ارالوه ها نیز گم شده، تا حالا از آنها نشانه به دست نیامده است. بنای مذکور که با شرکت روی آهن تاجیکستان تعلق دارد و هرچند اطرافش پنجره گرفته شده است، گم شدن 3 کودک 5 ساله از اینجا پدر و مادران را در تمام دوشنبه ناراحت و نگران کرده است. مقامات انتظامی در پیدا کردن آسیا، ملکه و سبینه به هیچ گونه موافقت دست نیافتند و ساکنان بنا اظهار ناراضگی میکنند که تا کنون در محل زیستیان ها دوربین های نظارتی نصب نگردیدند. آنها دیگر از ترس نمی گذارند که کودکانشان بدون آنها به کوچه برایند. گم شدن آسیا کودکان را هم به وحشت آورده است. صبرینا که 12 سال دارد و در همین بنا زندگی می کند می گوید آسیا را خوب می شناخت و سخت پسمانه شده است.
من اول روش می شد که با آسیا شکم
نکی که خالی آدمی نفراشا داد می زمم دمی که چلکم همین پیش می اومدی آزرم اپنو فرز کنم زیغ نهش یک آدمی می شنو با درجدنی درجدنی سابرینا بودیم شکو خوناشا ناشت من اون متر درجدنی یاوی موی نمو دختاروی کلو هوای بودا که درجدنی فرق کرده همون تا محکوم.
به گفته سابرینا هم اکنون او بدون ضرورت و به اجازت والدین بیرون نمی باروید و دلش بوزی کشد، هم منتظر آن میموند که کای صحن بینا سر آدم می شود. در همین حال پیوندان آسیا 5 ساله می گویند که تا هنوز از جگربندشان خبری ندارند و هر روز رو با انتظاری شنیدن خبری خوش شام می کنند. به گفته آنها با ناپدید شدن آسیا آنها خواب و خور و فراموش کردند و تنها وعده مقامات پلیس در مورد پیدا کردن جگربندشان امیدشان را زنده می دارد. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که برای پیدا کردن آسیا 5 ساله گروه مخصوص تأسیس شده است. گفته می شود گروه جستجویی که از حساب کارمندان بخش کوفتکوف جنایی تأسیس یافته است تمام فرضیه ها را به بررسی گرفته است. آسیا که در سنت های رسمیش با نام سبحت دلاور و ثبت شده است، ساعت 11 نصف روز 8 آگوست سال جاری از نزد خانهشان در کوچه عینی 32 واقع در نوی شومنصور دوشنبه گم شد. آسیا یگانه دختر نظیره دلاور است که در تنهایی دخترش را به وای می رساند، زیرا هنوز قبل از تولد او از شوهرش جدا شده است. نظیره دلاور و که 29 سال دارد در یکی از اروشگاه پایتخت کار میکند. شهلوگ خوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا عکس تلفن های آسیا در وبسایت تلفن های مادری آسیا در وبسایت رادیو آزادی هست و هر کی شما میتونید او را ببینید. اگر جای این دختری 5 ساله را دیده باشید میتونید به مادرش نیز خبر دهید. فاجانسی نظارتی دولتی مالوی و مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید علیه کارمندان مرکزی ملی تستی پرونده باز نکرده است، ولی به دست افتادن آنها را از احتمال دور نمیداند. همکارم سید قاسمی قیامپور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
بختیار یوسفوف سرور ریاست جلوگیری از فساد آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت که روزهای اخیر در رابطه با قلابی ضمن به دانشگاه‌های عالی داخل شدن داوطلب‌ها حداقل 3 پرونده نوی جنایی باز شده است. با گفته او کارمند فیلیال دانشگاه دولتی اقتصاد آمار و انفرماتیکای مسکو در شهر دوشنبه لوبد نادیرو اخیراً در حال بازداشت شد که از شهروند تاجیکستان بهریدینوا $1,500 رشوت میگرفت. از این پیش استاد دانشگاه طبی تاجیکستان گلچهره خالقوا در حال گرفتن $11,000 پاره برای داخل کردن داوطلب ایسایف به دانشگاه طبی تاجیکستان از خشوند او ساکن ناحیه ظفرآباد براتوا دستگیر شده بود. آژانسی اخیراً علیه رانا رجبوا یک ساکن ناحیه رودکی هم پرونده جنایی باز کرد که برای داخل کردن داوطلب به دانشگاه طبی از والدین او $85,000 پاره گرفته است. با گفته بختیار یوسفوف مسئولین آژانسی محض همین روزها دست به فساد زدن کارمندان مرکزی ملی تستی و استادان دانشگاه ها را بعید نمی دانند زیرا آنها مسئولیت تقسیم جای ها در دانشگاه های با نفوذ را بر عهده دارند.
مثال برای مدینستوت از 5000 داوطلب اماگی 1200 تا جا است. اکثریت همین داوطلب ها همون بلی درکوری را گرفتند اینکه لیکن بنابر سبب نبودن جای بسیاری از میگن که ما منو بلی زیاد گرفتیم ما را با اینستو داخل نکردن. من این هم آدم هم مثال بلی بلوی گرفته است و آدم هم مثال بلی داری جا یک تا است مثال گریم اکو اینو بعد جدا میکنن کدومش را داخل کنیم کدومش را نیم بعد برای من جمعات و در همین سمت زیاد شده میرون در خودی هم مرکز میشه کدومش را گیرن بوای کنن و هرچه بخونه کرده بو بعد اینو شم برای که ما داخل شدیم یک
علی اکبر عبداللهیف مسئول مرکزی ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان هم میگوید هنوز دلیل های فساد در مرکزی تستی آشکار نشدند و اما بسیار استادان دانشگاه ها و افراد میانه رو از سادگی مردم استفاده میبرند که مطمئنند با وجود تاسیس مرکزی ملی تستی راه های زیادی از طریق پرداخت رشوت به دانشگاه ها داخل کردن داوطلبان موجودند. در همین حال محیب الله قربان ادیب و خبرنگار مستقل تاجیک میگوید که تاسیس مرکز ملی تستی واقعا میتواند پدیده نامطلوب ورود به دانشگاه توسط تقابازی و از طریق پرداخت رشوت را از بین ببرد.
یکمش اینکه این در این مرکز مانده شده است دومش اینکه امکانات رشوت گرفتن یا رشوت دادن خیلی محدود است اینجا ممکن البته اگر پیش از 100 نفر تلوشونده تقریبا 70 نفر با این رشوت و پاره داخل میشدن حاضر برعکس و از نظر من و از صحبت مدت کنید با این کسر کار داشتم تقریبا 90% بچه ها با دانش خوشون قبول شدن. اون خرد پیشنه که بود تا با سطح بالا رسیده که بود همه در حقیقت درک کردن که اگر ما با اون رو رویم این بعد ما خرده های بیسود خیلی زیاد میشدن.
علی شیر بختیاروف یک ساکن شهر خروق هم به ما گفت که با شفاف و عادلانه بودن امتحان ها در مرکز ملی تستی باور حاصل کرده است زیرا دخترش دلارا یک بار با دو دانشگاه دانشگاه طبی تاجیکستان و دانشگاه اقتصادی بیشکک حجت سپرد و دانشجو شد.
حجت ها را سپردیم وقتی اگزامن هم قطیش رفتیم همون درون دارم و دیگه اگه کس ندار آمد روز چیسلای 15 بالوش معلوم شد طریق اسمس جواب گرفتم دخترچه ما اون دانشگاه طبی به داخل شد یگان تین یگان چی ما نوزگی نستیم.
علی شیر می افزاید که در لحظه اخیر دخترش تصمیم گرفته است که تحصیل را نه در شهر دوشنبه بلکه در بیشکک ادامه دهد زیرا مطمئن نیست که در جریان تحصیل در دانشگاه طبی تاجیکستان تواند بدون پرداخت مبلغ بهای خوب و اعلی بگیرد. با گفته علیشیر هرچند یک آخرچه پارخوری در دانشگاه ها کم و بیش بسته شده است موضوع توسط رشوت بها گرفتن دانشجویان همان و حل نشده باقی میماند.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد و با این گزارش او رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید، کمتر از یک دقیقه بعد برنامه جالبی دیگر شروع می شود.